بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم یکی از نهادهای مهم در سیستم قضایی، در نظام قضایی، مسئله دادستانه. اشاره کردیم به بعضی از مطالب و تحقیقاتی که متأخر از حقوقدانان ایرانی و عرب مطرح کرده بودند و گفتیم که مبنایی که مطرح شده در آثار برای شرعیت دادستان بحث حسبه بوده. کلمه حسبه در نهج البلاغه به معنای اجر به کار رفته و همونطور که قبلا عرض کردم بحث حسبه در آثار شیعه کمتر مورد توجه قرار گرفته، ولی در آثار اهل سنت بیشتر مورد توجه بوده. جناب شهید اول رضوان الله علیه در کتاب دروس که بعضی مطالب ایشون داره به یه معنایی یک نوآوری به یک معنایی هست و متفاوت هست با آثار فقهای قبل از خودش و به یک شکلی با حتی آثار فقهای بعد از خودش، ایشون در کتاب دروس یک بابی باز کرده تحت عنوان کتاب الحسبه. خب عنوانی که ایشون انتخاب کرده کتاب الحسبه ظاهر این استش که به بحث حسبه و ابعاد مختلفش میخواد بپردازه، اما وقتی مراجعه میکنید به این بحث در همین کتاب شریف دروس شرعیه جناب شهید اول، نمی‌بینید اولا که این بحثی که ایشون مطرح کرده چند صفحه بیشتر نیست، بحث کوتاهیه و کلش هم ناظر به امر به معروف و نهی از منکره. یعنی ایشون در واقع اون بحث امر به معروف و نهی از منکر رو تحت عنوان کتاب الحسبه مطرح کرده که این بحث، یعنی بحث امر به معروف و نهی از منکر، تو آثار فقهای ما هست. حتی شما مثلا در تحریر الوسیله حضرت امام هم این بحثو میبینید، این هست آثار مختلف فقها از گذشته تا حال یک بخشی به بحث امر معروف و نهی از منکر پرداختن. ایشون هم اینجا تحت عنوان کتاب الحسبه بحث امر معروف و نهی از منکر رو کرده. حالا من بین الهلالن یه نکته ای رو میخواستم بگم یادم رفت و اون اینه که چون گفتن دادستان دلیلش مشروعیتش حسبه هست، هرچند که در جلسه گذشته اشاره کردم که ظاهر تعابیری که وجود داره این است که اون وظائف غیر قضایی دادستان جزء امور حسبه است که ازش تعبیر میکنن در حقوق ایران به وظائف اداری، و خب خیلی هم گفتن مفصل، گفتن مثلا یک کتاب نزدیک 700 صفحه قوه قضاییه منتشر کرده در بیان این وظائف غیر قضایی دادستان که در واقع وظائف اداری ازش تعبیر شده که حالا اونا امور حسب است. ولی وظائف قضایی دادستان رو جز امور حسب ذکر نمی کنن. من به این مناسبت که بحث حسبه به عنوان مبنای مشروعیت دادستان و دادستانی مطرح شده مایل بودم و هستم که حالا این بحث حسبه رو یک کمی باز کنیم، چون عادتاً عرض کردم در فقه شیعه کمتر بهش پرداخته شده. شاید مثلا تو فقهای ما عمدتاً مرحوم آقای منتظری تو این کتاب ولایت فقیهشون، تو این کتابی که راجع به ولایت اونجا بحثی کردن که اونم عمدتاً از آثار سنیه که حالا اشاره میکنیم، عمده منابعش آثار سنیه، به هر حال به این مناسبت من میخوام یه مقدار بحث حسبه رو باز کنم. مرحوم شهید اول تحت عنوان کتاب حسبه بحث امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کرده و خب از اینجا شروع کرده که امر به معروف واجب و نهی از منکر اینها واجبن، امر به معروفی که واجب باشه و نهی از منکر که منکری که ظاهرا مقصود حرام باشه واجبه. بعد 6 تا شرط براش ذکر میکنه. 1، بر کسی واجبه که مکلف باشه، بر غیر مکلف واجب نیست. 2، بر کسی واجبه که علم به جهت فعل داشته باشه، یعنی بدونه که این عمل حرامه یا واجبه. 3، بر کسی واجبه که امکان تأثیر بده یا این اثری هم خواهد داشت. 4، بر کسی واجبه که مفسده‌ای رو نبینه، اگه میبینه که بگه یه مفسده‌ای پیدا میشه، یه ضرری بر کسی پیدا میشه، یه اثر منفی داره، نه. 5، ان یکون المعروف مما سیقع و المنکر مما سیترک، اون معروف یه چیزی باشه که بازم امکان وقوعش باشه، نه یه چیزی که دیگه نمیشه انجامش داد. اون منکر یه چیزی باشه که امکان ترکش باشه، نه اینکه یه چیزی باشه که دیگه ترکش نمیشه کرد، یعنی یه عمل قابل تکراری باشه، نه یه عملی که اتفاق افتاده دیگه، حالا اگه معروفی ترک شده ترک شده دیگه نمیشه، اگه منکری انجام شده شده دیگه کارش نمیشه کرد. اونجا امر معروف نهی از منکرشون میگه واجب نیست. امر معروف مال وقتیه که شما این معروف یه جوری باشه که امکان تکرارش باشه دوباره، یا این منکر یه چیزی باشه که امکان ترکش باشه، نه اینکه یه چیزی که اتفاق افتاده تموم شده. آخرین شرطی که ایشون ذکر میکنه این که این آدم وقتی برش واجبه که ظن به این نداشته باشه که دیگری این کار رو انجام خواهد داد. پس اگر ظن به این داره که یکی دیگه امر معروف خواهد کرد یا نهی از منکر خواهد کرد، بر این واجب نیست. این شرایطی است که جناب شهید اول در مورد امر به معروف و نهی از منکر وجوبش مطرح میکنه. بعد در مورد مدرک وجوب امر به معروف و نهی از منکر میگه النقل و العقل. خب عقل، نقل که معلومه، آیات که مثلا راجع به امر به معروف یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر تو قرآن آمده، تو روایات هم که زیاد. در مورد عقل خب ایشون میگه عقل، میگه خب وقتی یه چیز واجبی داره ترک میشه شما باید باش برخورد کنی، یه حرامی داره باش انجام میشه شما باید باش برخورد کنی. بعد یه شبهه ای رو ایشون اینجا مطرح میکنه، جواب میده در عرض مثلا یه سطر، یک کمی از یه سطر بیشتر، که خب آقا مگه شما نمیگه عقل میگه جلوی ترک واجب رو باید گرفت، جلوی فعل حرام رو باید گرفت؟ خب اگه عقل میگه بر خدا هم واجبه دیگه، پس بر خدا واجبه جلو ترک واجب رو بگیره، بر خدا واجبه جلوی فعل حرام رو بگیره. ایشون میگه نه نه نه، این واجب بر خدا نیست. چرا؟ میگه اگه بر اینکه بر خدا واجب باشه این اختیار از بین میره، اگه قرار باشه خدا جلوی ترک واجب رو بگیره دیگه شخص مختار نیست، مجبور به فعل واجبه. اگه قرار باشه خدا جلوی فعل حرام رو بگیره پس اون طرف دیگه مختار نیست، خدا او رو مجبور کرده، الجاء دیگه، اضطراره دیگه، حالت اختیار نیست. نه دیگه، ایشون میگه ببینید وقتی شما میکنی، شما به طرف میگی مثلا نماز بخون، کسی که نماز نمیخونه، شما که در اراده اون اثری نداری که یه کاری بکنی که مجبور بشه نماز بخونه، شما فقط بهش میگی مثلا نماز بخون، چرا نماز تو نمیخونی؟ حالا میگیم مراتبش هم ایشون توضیح میده. ولیکن وقتی خدا میخواد جلوی ترک واجب رو بگیره یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنی که این آدم مجبور بشه به انجام واجب. یعنی چی؟ یعنی مثلا به صورت اتوماتیکی سر اذان صبح مثلا بیدار شه، در فاصله اذان تا طلوع نماز صبحشو بخونه. خب این دیگه اختیار نیست که، یه این الجاء. بنابراین ایشون اینجا یه شبهه در واقع کلامی رو مطرح میکنه که خب اگر عقلا امر به معروف و نهی از منکر واجبه، پس بر خدا هم واجبه. ایشون جواب میده نه، بر خدا واجب نیست. چرا؟ میگه برای این خاطر که اگه بر خدا واجب باشه، خدا قرار باشه جلوی ترک معروف یا فعل منکر رو بگیره، خب این الجاءه دیگه، اختیار نیست. این منافات داره با اختیار که ما در همه بحث‌های کلامی اینو میگیم که چیزی که انسان ملجا به اونه، دیگه اختیاری در قبالش نداره، خود اختیاره. انسان نمیتونه اختیار رو از خودش سلب کنه. من الان نمیتونم یه کاری بکنم بگم آقا من دیگه از این به بعد حرکت دستم اختیاری من نباشه، نمیتونم. از این به بعد حرفی که میخوام بزنم به اختیار من نباشه، نمیتونم. یه چیزی نیست که من بتونم اختیار رو از خودم سلب کنم. در مورد مستحبات و مکروهات چی؟ جناب شهید اول میفرماد خب در مورد مستحبات و مکروهات امر به معروف و نهی از منکر مستحبه، اونجا دیگه واجب نیست. یعنی اون وجوب امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داره به واجبات و محرمات، اما در مستحبات و مکروهات که خب ذات فعل مستحبه، حالا یه کسی یه مستحبی رو ترک میکنه، امر به مستحب مستحبه، نهی از مثلا فعل مکروه مستحب، این مقدار بیشتر نیست. حالا شروع میکنه ایشون به مراتبش. میفرماد طریقه امر به معروف و نهی از منکر تدرجه، یعنی درجه درجه، مرتبه مرتبه. یعنی اگه با مرتبه پایین تر امکان اثر وجود داره، شما به مرتبه بالاتر نباید منتقل بشی. اولین مرتبه الاعراض، رو برگردوندن. یعنی شما مثلا چهرت، رفتارت یه جوری نشون بدی که طلب بفهمه که از این که اون این کار رو داره میکنه یا از این که این کار رو نمی کنه شما ناراحت شدی. خودش یه مرتبه ایست. حالا من اینجا یه نکته ای بگم، امر به معروف و نهی از منکر یه مفهوم اسلامیه، جزء مسلمات اسلامه. هیچ مذهبی نیامده بگه امر به معروف واجب نیست، نهی از منکر واجب نیست، چون قرآنه. یه چیزی نیست که مثلا اختلافی باشه، یکی بگه این روایتش صحیحه، یکی بگه نیست، دلیلش معتبره. ولی متاسفانه تو جوامع اسلامی سنت امر به معروف و نهی از منکر کلن خیلی ضعیف و کم رونق شده و شاید یه معنایی از اولم بوده بعد کمتر شده. و عجیب اینه که این سنت با اینکه اسلامیه توی مذاهب و ادیان دیگه ما به این شکل نداریم چیزی به این مفهوم. ببین ما حتی در شمارش فروعات امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان دو تا فرع مثل نماز و روزه و حج و زکات و خمس مطرح میکنیم. این اینقدر امر به معروف و نهی از منکر جز مسلمات مثل نماز و روزه میمونه که نماز همطوری که بر همه واجبه، روزه بر همه واجبه، امر به معروف و نهی از منکر هم واجبه. ولی این سنت ما که حالا سنت ما سنت اسلامیه، گاهی از اوقات دیده میشه در جوامع غربی خیلی شدیدتر از ما رعایت میشه و ما رعایت نمیکنیم. البته اونا چیز ندارن، شریعت که به این معنا در آیین اونها به خصوص حالا مسیحیت، حالا یهودی ها دارن، ولی خب یهودی ها میدونن که جمعیت بسیار اندکی هستند در کل جهان. اما مسیحیت که جمعیت بزرگیه میدونید شریعت نداره. مسیحیت یه عقاید داره، یه اخلاق، تئولوژی و مورالیتی یا اثیکس، یه چیزی به نام شریعت نداره. چون سنت به اصطلاح بله سنت پول، حالا به قول اونا یا بولس به تعبیر روایات ما، شریعت رو در مسیحیت القا کرد و خب دیگه شریعت نداره. با این همه اونا چون قانون، حالا برای اونا چیزی که جایگزین شده تو زندگی امروزی غربی قانونه و قانون، ببینید فقه قانون اسلامیه، فقه قانون اسلامیه، یعنی قانونی است که مبناش الهیه، از ناحیه خداست، حالا توسط پیغمبر و ائمه علیهم السلام بیان شده، توسط فقها شناخته میشه، فقها کشف میکنن، ولی فقه اصلش الهیه. با این همه ما عرض کردم تو سنت خودمون متاسفانه کمتر اهتمام داریم به امر معروف و نهی از منکر، در حالی که اونها به این اهتمام دارن. البته عرض کردم اونها که شریعت ندارن، ولی قانون اومده و قانون قداست شریعت رو پیدا کرده در نظر فرهنگ عمومی ها، بحثر فرهنگ عمومیه. یک ایرانی 34 سال قبل در سوئیس به من میگفت که من هیچ وقت آشغال نمیندازم اینجا زمین. گفتم چطور؟ گفت که من یه بار شب بود، خیابون هیچکی نبود، چه چیزی میخوردم کاغذشو انداختم زمین. گفت همین که کاغذشو انداختم زمین، یه صدایی خیلی هم با تشر و به اصطلاح تحکم به من گفت برش دار. من گفتم خدای این صدا از کجا میاد، اینجا هیچکی نیست که، کیه داره به من میگه برش دار؟ میگه بعد نگاه کردم دیدم یه پیرزنی از ایوون خونش که نشسته داره منو میبینه، اون داره به من میگه گفت برش دار. همیشون میگفت، میگه اولش گفت برش دار، خب من نگاه کردم این دیگه کیه، گفت دید من بر نداشتم با یه تحکم بیشتری گفت میگم بهت برش دار. میگم من برداشتم انداختم تو سطل و دیگه بعد از اون هیچ وقت آشغال نریختم رو زمین. در کشورهای اروپایی وقتی هوا ابری میشه مردم چراغاشون رو روشن میکنن، چراغ ماشینشون رو. ایرانی ها فکر میکنن ما چراغ رو روشن میکنیم برای اینکه جلو رو ببینیم. اکثر راننده های ایرانی نمیدونن که اهمیت چراغ برای اینه که دیده بشی نه ببینی. به همین دلیل ابری میشه، خب تو ایران مرسوم نیست، حالا الان این دیلایت هایی که زورکیه ماشینا دیگه نمیتونن خاموشش کنن روشن میشه، ولی اونایی که میتونن خاموش کنن چراغشون خاموش میکنن، اونایی هم که مثل من روشن میکنن بقیه بهشون هی تذکر میدن چراغت روشنه. تو غرب ولی این معموله که چراغشون رو روشن میکنن وقتی هوا ابری میشه برای اینکه دیده بشن نه برای اینکه ببینن، چون شما در وقتی حالت ابر هست، ابر و مه به خصوص باشه، خیلی دید کم میشه. بعد شما مثلا تو غرب چراغتون روشن نباشه شب، یا مثلا توی حالت ابری، من این خودم دیگه به چشم دیدم، دیدم مثلا ماشین ما رد میشو هی میزدن به این ماشین، به این راننده ماشین، گفتم چی چرا اینو میزنن به ماشین ما؟ کفی چی آجقا یادم رفته چراغ روشن کنم. یعنی تمام مردم تا یکی چراغش خاموشه میزنن بهش که آقا چراغت روشن، در حالی که تو ایران هیچ کی بهش کار نداره، چراغش خاموشه روشنه. من یادمه باز همین توی سوئیس همون 30 چند سال پیش، خب ما اون موقع دوربین ندیده بودیم، دوربین ترافیک تو ایران ندیده بودیم، بعد اونجا دیدم دوربین ترافیک، دیدم که اونجا یه جاهای دوربین داره، بعد دیدم جاهای خلوت پرت دوربین داره، جاهای شلوغ هیچ دوربینی نداره، میدونای شلوغ و اینا هیچ دوربین نیست. به این رفقا گفتم که اینا کارشون برعکسه، جای خلوت پرت دوربین گذاشتن، حالا رفت آمدم کمه، جاهای شلوغ یه دونه دوربین نیست. گواجا جاهای شلوغ دوربین نیاز نداره. گفتم چرا؟ خب به حال اینجا شلوغه، رفت آمد زیاده، ماشین زیاده، احتمال تخلفات بیشتره. گفت بله همه اینا درسته، ولی دوربین نیاز نداره. گفتم برای چی؟ گفت الان اگه شما از این چراغ قرمز رد شی، 50 نفر از راننده های دیگه گرفته، مغازه‌دارا گرفته، آبرای پیاده گرفته، زنگ میزنن به پلیس میگن یه ماشین با این مشخصات از چراغ قرمز رد شد. مثلا پلیس هم میگفت نیاز نداره، میگفت تا یه دونه شما از چراغ قرمز رد شید 50 نفر آدم زنگ میزنن میگن یه چراغ قرمز رد شد، بعد جریمه میاد برات که شما در فلان روز از این چراغ قرمز رد شد. گفتم خب یعنی واقعا هر کی زنگ بزنه اینو جریمه میکنن؟ گفت آره. گفتم نمیگن ممکنه این با این دشمن باشه مثلا بخواد اذیت کنه؟ گفت نه، اینجا میگن اصل اینه که این آدم راست میگه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. حالا شما ببینید وقتی یه جامعه اینطوری تصور کنید که یک نفر یه خلاف کوچک رانندگی انجام میده همه بهش تذکر میدن، اگه یه ذره خلاف سنگین تره که جنبه جرم داره، جریمه داره، همه تماس میگیرن به پلیس میگن. خب اگه یه همچین جامعه ای باشه چقدر احتمال تخلف قانونی؟ اونا مالا عرض کردم، اونا که فقه ندارن، شریعت که ندارن، ولی قانون براشون محترمه، خیلی به قانون احترام میذارن. این قانون یعنی تو فرهنگ اونا، برخلاف ما که قانون گریز هستیم، قانون ستیز هستیم از صدر تا ذیل، نه اونا برخلاف این اینجوری نیستن. من یادم نمیره یه وقتی، حالا این مثلا 10-15-20 سال بعد از این داستانی که گفتم، یه وقتی داشتم از خارج می آمدم، تو هواپیمایی که داشت می آمد ایران، یه کسی کنار دست من نشسته بود، دیدم داره روزنامه ایرانی می خونه، فارسی می خونه، مثلا نگاه می کنه. بهش گفتم به انگلیسی که شما فارسی بلدی؟ گفت نه. گفتم بچه روزنامه فارسی دستت گرفتی؟ گفت عکسش نگاه می کنه. به این مناسبت با هم شروع کردیم به صحبت، دیدم ایشون استاد دانشگاه رشته ریاضی. بعد ایشون که من باش صحبت می کردم، یه دفعه یه خانومی که ظاهرن بعد فهمیدم خانوم ایشونه، یه خانومی آمد جلوی من نشست روی زمین، چنباتمه زد، این روسریشو سرش کرده بود نزدیک ایران. خانومش هم غیر ایرانی بود، حالا فکر کنم سوئیسی بودن، یادم نیست هلندی بودن، کجایی بودن. بعد خانوم به من گفت که این حجاب من خوبه؟ الان میخوام بریم ایران، حجاب من خوبه؟ بهش گفتم ببینید از نظر فقه اسلامی رعایت حجاب برای زنان غیر مسلمان واجب نیست، ولی کن از نظر قانون ایران الان رعایت حجاب در مراکز مختلف بر همه از جمله غیر مسلمان ها لازمه. تا گفتم قانون، چون میگم اون که فقه اصلا نمیفهمه یعنی چی، چون اونا ندارن همچین چیزی، تا بهش گفتم قانون، گفت قانونه؟ گفتم آره. همین گفتم قانونه، این روسری رو گرفت کشید این جلو، یک گره محکمی هم زد زیر گلوش. یعنی اصلا اینقدر احساس میکرد که قانونه. بعد من پیش خودم اون لحظه فکر میکردم این بنده خدا الان با این قیافه وقتی وارد فرودگاه ایران بشه میبینه مردم چقدر قانون رو رعایت میکنن تو ایران. من میگه آه، این که گفت قانونه، اینا رو ببین، چون اونجا براشون خلاف قانون خیلی چیز مستحجنیه، خیلی بد عیبه. حالا این میخواستم این عرض کنم که جناب شهید اول مراتب گفته. مرتبه اول میگه اعراض، یعنی آدم رو برگردونه از کسی که تارک منکره، تارک معروفه یا فاعل منکره، یه جوری برخورد کنه که اون بفهمه ناراحت شد. ثم الکلام، اول اللین، کلام نرم. دید شهید اول نگفته از همون اول شما خشن برخورد کن، نه، سخن نرم، به زبان نرم بهش بگو آقا جون شما این کاری که میکنی غلطه، یا این کاری که نمیکنی واجبه، باید انجام بدی. ثم الخشن، بعد زبان خشن. ثم الاخشن، بعد شدیدتر. ثم الضرب غیر المبرح، بعد یه حالا یه ضربه ای، ضربه نه چندان مثلا شدید، او چته مثلا چرا اینجوری میکنی، یه تلنگری. ثم المبره، یکم بیشتر. اما الجرح و القتل، دیگه برسه به جایی که بخوای مجروحش کنی یا بکشی، نه نه نه، اون دیگه مال شما نیست، وظیفه عمومی نیست. تفویض فالاقرب، تفویض هما الالامام، اون دیگه مسئولش رهبری، اون حکومت. که حالا قبلا عبارت جناب عرض کردم بحث امر معروف و نهی از منکر تو آثار فقهی ما همیشه بوده، تو کتاب مقنعه که قدیمی ترین کتابیه که به ما رسیده در فقه شیعه، یه باب امر معروف و نهی از منکر داره، کتاب الحسبه اسمش نیست ولی امر معروف و نهی از منکر هست. اونجا جناب شیخ مفید هم تقریبا همین بحثو داره، ایشون میگه مراتب قبل از جرح و قتل وظیفه عمومیه، اما جرح و قتل وظیفه، قال تعبیر ایشون که سلطان، ایشون رو تعبیر کرده امام، ولی شیخ مفید تعبیر میکنه به سلطان، بعد سلطان رو تفسیر میکنه، میگه امام معصوم، کسی که منصوب خاص از ناحیه امام معصوم و در دوران غیبت فقها. جناب شهید اول میفرماد یجب بالقلب وجوبا مطلقا، یعنی اینکه آدم دلش ناراحت بشه از ترک معروف یا انجام منکر، این برای واجبه، این اصلا یه برای همه واجبه. ولو هیچ کاری نکنه، ولو هیچ وظیفه‌ای نداشته باشه، به دلیل اینکه مثلا اون شرایطی که باید باشه که اشاره کردیم محقق نیست. حالا به این مناسبت این نکته عرض کنم، متاسفانه حالا الان ما ماه شعبان هستیم، کمی مونده به ماه مبارک رمضان، متاسفانه در کشور اسلامی و متاسفانه در شهر مذهبی قم ما شاهد این هستیم که اصلا حرمت ماه مبارک رمضان رعایت نمیشه. حالا یه وقت هستش که مثلا دوروبر حرمه، ما میگیم مثلا اینا زائرند، مسافرند، روزه برشون واجب نیست، ولی یه وقتایی یه جاهایی ما میبینیم و یک مسائلی ما میبینیم که اصلا دیگه این توجیهات نمیاد، یعنی کاملا پیداست که اینا مسافر نیستن و در این حال خیلی علنی اقدام به روزخاری و امثال اینا میشه، و متاسفانه انقدر این توسعه پیدا کرده و مردم هم نسبت بهش عکس العملی نشون نمیدن که خیلی تبدیل شده به یک متاسفانه پدیده عمومی، و این چقدر واقعا زشته که ما همونطوری که ابتدا عرض کردم که مسلمان هستیم، ما که امر به معروف و نهی از منکر رو جز مسلمات فروع دین میدونیم، ما که دینمون به ما گفته امر به معروف و نهی از منکر، وضعمون اینجوریه، بعد اونا که اصلا تو دینشون امر به معروف و نهی از منکر نیست، اونا که اصلا فقه نداره دینشون، شریعت نداره دینشون، اینقدر برای قوانین و بشری خودشون، ما برای قوانین الهی خداوند تبارک و تعالی احترام قائل نیستیم، اونا اینقدر برای قوانین بشری خودشون احترام قائلن که فرهنگ عمومیشون اینجوریه که اشاره کردم، یعنی مردم به صورت عمومی اولا بنایشون بر اینه که به قانون عمل کنن، ثانیاً بنایشون بر اینه که دیگران رو هم وادار کنن به قانون عمل کنن، نه اینکه فقط خودشون عمل میکنن، نه خودشون حتی در مورد دیگران هم مسئول میبینن. به همین دلیل اون مثالهایی که عرض کردم، اینا همه مثال امر به معروف و نهی از منکره. و اینجور وقتا آدم یاد اون جمله‌ای میفته که مرحوم سید جمال اسدآبادی رضوان الله تعالی علیه گفت در کشورهای اسلامی من مسلمان میبینم اسلام نمیبینم، در کشورهای غیر اسلامی مسلمان نمیبینم، اما اسلام میبینم. یعنی متاسفانه بعضی وقتا ما میبینیم بعضی از فرهنگهایی که مال اسلامه، که حالا احتمالاً هم منشأش اسلام بوده که به اونجاها منتقل شده، چون که اینها در دوران جنگ صلیبی فرهنگ غربی با فرهنگ اسلامی آشنا شد. مسلمون‌ها به دلیل طولانی شدن جنگ‌های صلیبی ارتباط پیدا کردن با کشورها و سرزمین‌های غیر اسلامی، و به خاطر وجود بعضی از مسلمون‌ها و بعضی از مناطق اسلامی در سرزمین‌های غربی که جنوب اسپانیا در اختیار مسلمون‌ها قرار گرفت، اون هم خودش یک عاملی بود که باعث شد فرهنگ اسلامی توی غرب شناخته بشه. و بعد اونا بعضی از چیزها رو از مسلمان‌ها یاد گرفتن. این یه فیلمی هالیوود ساخته به نام 13 فکر میکنم، به صلاح جنگاور یا همچی چیزی اگر اشتباه نکنم. بعد اونجا یه داستانیه که چند نفر برای یه کاری اعزام میشن، چند نفر جنگجو، یه دونه مسلمونه، بقیه غیر مسلمون. و توی این فیلم نشون میده که اون بقیه چقدر رفتارهای زشت و کثیف، و این یه دونه مسلمون چقدر رفتارهای پاکیزه و منظم. اصلا نظافت رو به این معنای امروزیش غربی ها از مسلمان ها یاد گرفتن. اصلا ابزارهای نظافت مثل صابون رو اینا از مسلمان ها یاد گرفتن. اصلا چیزی به نام صابون نمیشناختن. اینا آمدن دیدن این مسلمان ها یه چیزی به این شکل درست کردن، با این وسیله تمیز میکنن. اصلا اینا چیزی به اسم حمام به این معنایی که امروز مطرحه نداشتن. و وقتی اومدن مسلمان ها رو دیدن، تازه برای همینه هنوزم که هنوزه به این حمام ها میگن حمام ترکی، چون توسط فرهنگ ترک به یک معنایی به اون منطقه منتقل شده در دوره عثمانی. اینا اصلا این چیزها رو ندیده بودن. بعد حالا ما متاسفانه تو بعضی از این ابعادی که خود اسلام اینا رو مروجش بوده، ان نظافت و من الدین، این ان نظافت و من الایمان، این جور چیزایی که خود اسلام مبنای اون بوده، منشأ اون بوده، ماها خودمون خیلی از این چیزا مورد غفلتمون قرار گرفته. و یکی از مهمترینش این بحث امر معروف و نهی از منکره، که در واقع یک نوع نظارت عمومیه برای ایجاد فرهنگ‌های عمومی، که متأسفانه حالا در شرایط فعلی ما که دیگه طرح این بحثا خیلی به نظر به قول معروف عجیب میاد دیگه، بگذاریم. بله، جناب شهید این بحثشون راجع به امر معروف و نهی از منکره. من این قسمت از کتاب دروس نقل کردم، حالا میخواستم یه مقدار بقیه بعضی قسمتشم بگم، حالا اون بماند برای جلسه بعد. فقط این نکته عرض کنم، در حالی که مثلا تو کتابای شیعی یه نفر مثلا مثل شهید اول اومده یه کتاب الحسبه گذاشته، اونم تازه ذیلش فقط امر معروف و نهی از منکر رو مطرح کرده، که عرض کردم فقهای قبلی هم مطرح کرده بودن و چیز جدیدی در واقع نیست. ما میبینیم در فرهنگ سنی این وجود داشته، البته اونا خودشون میگن کمه، خود اهل سنت میگن این نوع آثار کمه، اما اون آثار کمه اونها از آثار ما به مراتب بیشتره. از جمله این کتاب که حالا انشالله اگر فرصت شد از فردا یک اشارهی بهش خواهیم داشت، کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه، مال شخصیست به نام ابن اخوه که ایشون در 648 هجری به دنیا آمده، 729 هجری از دنیا رفته. و این کتاب البته تحت تأثیر یک کتاب دیگری است از شخصیت دیگر سنی به نام ماوردی و ابو یعلا، دو نفر شخصیتن که احکام سلطانیه نوشتن. ایشون با استفاده از اون کتاب ها این کتاب رو نوشته. البته این کتاب به صورت خاص مربوط به احکام حسبه است، که این کتاب در 70 باب آمده حسبه رو مطرح کرده، در حالی که عرض کردم مثلا توی دروس جناب شهید فقط تو مسئله امر معروف و نهی از منکر اونم چند صفحه اندک بحث شده، ایشون اومده تو 70 باب بحث حسبه رو مطرح کرده که یکی از اون بابها مربوط به امر معروف و نهی از منکره و مفصل که اون باب دومشه و مفصل 70 باب در زمینه‌های مختلف مسئله حسبه رو مورد بحث قرار داده، که حالا ما یه مروری، البته نه کل کتاب رو، یه مروری بر این کتاب و بر آثار اهل سنت در زمینه حسبه میخوایم بکنیم. این ابعاد حسبه که عرض کردم در فقه شیعه کمتر مورد توجه قرار گرفته، یه مقداری بیشتر بهش توجه خواهیم کرد انشاءالله در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این کتاب ابن قبه، ببخشید، این کتاب ابن الاخوه معالم القربه، این به صورت نسخه به اصطلاح PDF یعنی عکس کتاب موجوده توی اینترنت، چون خود کتاب شاید الان در دسترس نباشه. البته این کتاب یه بار در مصر چاپ شده 1976 میلادی، بعد هم در ایران توسط دفتر تبلیغات یه زمانی حدود 30-40 سال قبل چاپ شده، اما نمیدونم دیگه بعدش چاپ شده یا نه. به هر حال این نسخه که در مصر چاپ شده به صورت نسخه PDF وجود داره تو اینترنت، اگر خواستید برای مراجعه میتونید به اونجا مراجعه کنید. مطالب شهید هم که عرض کردم تو کتاب دروس هست، آدرسش هم من اینجا دادم، جلد دوم صفحه 48، که اونجا هم میتونید ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.